ساعت 16، من فرین حاسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر دفاع ایران گزارش رسانه‌های آمریکایی مبنی بر انجام یک آزمایش موشکی دیگر توسط ایران را ساختگی دانست. وزارت خارجه ایران از آنچه خصومت آمریکا نسبت به ایران خواند انتقاد کرد. و وزیر نفت ایران از افزایش 1 میلیون بشکه‌ای تولید نفت خبر داد. حسین دهخان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، روز پنجشنبه گزارش‌ها درباره انجام یک آزمایش موشکی جدید توسط ایران را ساختگی خواند و هدف از انتشار این گزارش‌ها را دشمن‌سازی و ایران هراسی دانست. وزیر دفاع ایران گفت که برنامه موشکی برنامه عادی و از پیش تعیین شده است و در راستای حفظ آمادگی‌های دفاعی انجام می‌شود. این در حالی است که مقام‌های آمریکا این آزمایش‌ها را اقدام‌های تحریک‌آمیز می‌دانند و آنها را خلاف تعهدات ایران در چارچوب برجام ارزیابی می‌کنند. شبکه‌های خبری آمریکا روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده خبر دادند که ایران یک موشک کوتاه‌برد زمین به هوا را آزمایش کرده است. انجام آزمایش‌های موشکی توسط ایران طی روزهای گذشته باعث تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تنش‌های لفظی میان دو کشور شده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه از آنچه خصومت آمریکا نسبت به ایران و ایرانیان خواند انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با توصیف آنچه خصومت آمریکا نسبت به ایران و ایرانیان خواند اظهار داشت که به رغم تغییرات احتمالی در واشنگتن این رویکرد تغییری نکرده است. سخنان بهرام قاسمی واکنشی به اظهارات اخیر سخنگوی کاخ سفید است که گفته بود ایران خود را دست انداخته است اگر فکر می‌کند که رئیس جمهوری جدیدی سر کار نیامده. شان اسپایسر همچنین به ایران هشدار داده بود که هر گونه تخطی از اجرای تعهداتش در چارچوب برجام با اقدام‌های مناسب آمریکا مواجه خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، از افزایش تولید نفت این کشور به میزان 1 میلیون بشکه در روز خبر داد. او شامگاه چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون ایران درباره میزان درآمد نفتی ایران در سال جاری گفت امسال درآمد فروش نفت به حدود 40 میلیارد دلار میرسد که بخشی از آن سال آینده وصول خواهد شد و اگر قیمت نفت را بشکه 55 دلار در نظر بگیریم درآمد صادرات نفت ایران در سال آینده به 50 میلیارد دلار خواهد رسید. وزیر نفت ایران با اشاره به لغو تحریم‌ها از افزایش تعداد مشتریان نفتی ایران خبر داد و گفت وصول پول نفت هم تقریباً بدون مشکل انجام می‌شود. بر اساس توافق صورت گرفته در اوپک، ایران مجاز است تولید روزانه خود را به 3 میلیون و 797 هزار بشکه، یعنی به میزان پیش از تحریم‌ها برساند. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران از نقض حکم اعدام 6 مجرم خبر داد که در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشتند. به گفته او نقض این احکام اعدام بر اساس ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 صورت گرفته است. اعدام مجرمان زیر 18 سال یکی از مواردی است که طی سالهای اخیر بارها مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته. سازمان عفو بین الملل سال گذشته در گزارش اعلام کرد که دست کم 160 مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند. وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که معاونت اطلاعات خارجی و نهضت‌های این وزارتخانه به سازمان ارتقا پیدا کرده است. بر پایه این گزارش جلسه به این مناسبت در وزارت اطلاعات برگزار شد که با سخنرانی محمود علوی وزیر اطلاعات و با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه بود. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، ابتدا از او می‌پرسد که تغییر معاونت این وزارتخانه به سازمان از نظر ساختار اداری و بودجه چه تغییراتی به وجود می‌آورد. مهدی مهدوی آزاد:
سازمان استقلال عمل بسیار بیشتری داره، از بودجه بیشتر، بوروکراسی کمتر، قدرت و چابکی بسیار بیشتری نسبت به معاونت برخوردار هست. اهمیت کلیدی سازمان این هست که مستقیماً با رأس هرم قدرت کار میکنه. امکان نظارت سایر دستگاه جانبی بر اون کمتر میشه. در واقع موقعی که معاونتی به سازمان تبدیل میشه، بیانگر ارتقای جایگاه اون و تمرکز بیشتر حاکمیت بر اون مسئله هست. بیانگر یک نیاز جدی و یک تحول جدی است. تأسیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. این سازمان تا قبل از وقایع 88 معاونت اطلاعات سپاه و زیر نظر فرمانده سپاه بود، دقیقا مثل این معاونت وزارت اطلاعات. بعد از وقایع 88 به دلیل نیاز رهبری به یک دستگاه ارعاب و سرکوب مستقل در مهر ماه به سازمان ارتقا یافت. رئیسش آقای حسین طائب مستقیما توسط آیت الله خامنه ای منصوب شد و اخیرا هم آیت الله خامنه ای سردار نجات فرمانده سابق حفاظت خودش رو به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب کرده و این سازمان عملا به دستگاه موازی وزارت اطلاعات تبدیل شده که هیچ کسی جز آیت الله خامنه ای حرف شنوی نداره و فقط در قبال او پاسخگوست. بنابراین این نفس این تغییر بیانگر یک تغییر استراتژیک و کلیدی در ساختار امنیتی ایران هست.
آقای مهدوی آزاد، آیا ایجاد سازمان میتونه دست وزارت اطلاعات رو در این زمینه‌هایی که شما اشاره کردین بازتر کنه تا بتونه در این گونه مسائل به صورت مستقل تصمیم گیری و عمل بکنه، و اصولا چرا در این شرایط زمانی خاص یک چنین تصمیمی گرفته شده؟
دستگاه اطلاعاتی ایران یکی از مغشوش‌ترین، درهم‌ترین و ناشناخته‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی دنیا هستند، پر از موازی‌کاری و ساختارهای فرعی. ما می‌دونیم که در جمهوری اسلامی حداقل 16 نهاد اطلاعاتی وجود داره که جامعه اطلاعاتی ایران رو می‌سازند. ریاستش طبق قانون اساسی بر عهده وزارت اطلاعات هست. می‌دونیم که وزارت اطلاعات تا الان 14 تا معاونت داشته و یک سازمان که اون سازمان هم همون سازمان حراست کل کشور هست. در بین معاونت‌های 14 گانه، معاونت امنیت و اطلاعات داخلی، معاونت ضد جاسوسی و معاونت اطلاعات خارجی کلیدی‌ترین ها بودند. معاونت اطلاعات خارجی که حالا به سازمان تبدیل شده از ادارات مختلفی تشکیل شده بود، مثل اداره کل اروپا، آفریقا، اداره اسرائیل. جدی‌ترین گزارش تحقیقی در این زمینه گزارش پنتاگون در سال 2013 هست که در واقع دامنه فعالیت این بخش از وزارت اطلاعات رو از اکوادور و ونزوئلا و برزیل و آرژانتین تا عراق، افغانستان، عرب، آفریقا، کرواسی، اتریش، اروپا و آمریکای جنوبی گسترده میدونه. وظیفه این معاونت جمع‌آوری اطلاعات در خارج کشور و البته انجام عملیات‌های مختلف بود. مسئله این بود که این معاونت در بخش بزرگی از حوزه فعالیت خودش، یعنی خاورمیانه، با سپاه قدس رقابت داشت. هرچند که طی دو دهه گذشته وزارت اطلاعات عملاً نقش کلیدی خودش رو در خاورمیانه از دست داده و این جایگاه با حمایت آقای خامنه‌ای به سپاه قدس واگذار شده، اما در هر حال نفوذ و نقش این معاونت غیر قابل انکار هست. بنابراین کلیدی ترین مسئله در این هست که دستگاه های امنیتی ایران در خاورمیانه پس از این ارتقای سازمانی به چه وضعیتی دچار خواهند شد.
به نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران اشاره کردین که ظاهرا بسیاری از این اقدامات رو تا کنون انجام میده و این گونه مسائل رو رصد میکرد. آیا به تصور شما موقعیت نیروی قدس با این تغییر، در واقع با تغییری که در وزارت اطلاعات به وجود اومده، کمرنگتر خواهد شد؟
تا الان هیچ خبر رسمی و تایید شده ای درباره علت این تحول بزرگ منتشر نشده. این تحول میتونه واکنشی به سیاست‌های بسیار تهاجمی دولت جدید آمریکا باشه، محصول ابتکار دفتر رهبری باشه با هدف هماهنگی بیشتر وزارت اطلاعات و سپاه قدس در خاورمیانه. یعنی یک فرضیه این هست که این سازمان با هدف ایجاد یک سلاح قدرتمندتر در قبال فشارهای احتمالی حمله نظامی احتمالی به ایران طراحی شده با هدف آسیب رسوندن به اسرائیل. در این صورت ما شاهد افزایش قدرت سپاه قدس خواهیم بود. اما از طرف مقابل این اتفاق میتونه محصول ابتکار آقای روحانی و تلاش دولت برای تسلط نسبی بر اقدامات سپاه قدس و کنترل بیشتر بر اوضاع باشه. از زمان مهندس موسوی اصولا عملیات‌های تروریستی خارج از کشور که بارها هم سیاست خارجی ایران رو تحت تأثیر قرار داد، هیچگاه با اطلاع دولت‌ها انجام نشده. همین مثلا باعث شد در سال 67 آقای موسوی استعفا بده. دولت آقای روحانی ما میدونیم متشکل از مهره‌های زبده و با تجربه امنیتی است. بنابراین احتمال داره این معاونت رو با هدف ارتباط بیشتر با سپاه قدس و اطلاع بیشتر از اقدامات سپاه در خاورمیانه تشکیل داده باشند. در این صورت ما شاهد در واقع ادامه همون رقابت‌های اطلاعاتی و تسلط بیشتر دولت خواهیم بود. حضور و سخنرانی افرادی مثل آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و عدم حضور مقامات بلندپایه دفتر رهبری در مراسم تودیع و معارف هم این زن رو کمی تقویت میکنه.
گفتگوی فرهنگ قویمی را میشنیدیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این کانادا به سال 1357 و نقش روشن فکران.
من میخوام اینجا اینو بپرسم. روشن فکری
ارتباط مستقیم با توده های زحمتکشان شهری و کارگران و اینها.
نوشته های خمینی رو اکثرا نخوندم.
انقلاب نشون داد که اکثریت انقلاب یعنی مردم دست در فرهنگ نظری بودن.
زبان این گروه های مارکسیستی چپ که حکومت کارگری برابری برادری کار نمیکنه. زبان باید آخر زمانی باشه، پیامبرانه باشه و خمینی این کارو با دقت کرد.
این هفته پنجشنبه مثل همیشه با من فهیمه خضرحیدری در تابو همراه باشید تا درباره نقش و جایگاه روشنفکران در انقلاب سال 1357 بشنوید.
ساعت 16:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین از امروز 67مین دور از فعالیت خود را آغاز کرده که تا اول اسفند ماه ادامه خواهد داشت. از سینمای ایران تنها یک فیلم به بخش فروم که ویژه فیلم‌های تجربی است راه یافته و یک فیلم هم در گرامی داشته عباس کیارستمی در بخش نمایش‌های ویژه فستیوال برلین اکران می‌شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
67مین فستیوال بین المللی فیلم در شهر برلین از امروز به مدت 10 روز درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. فیلمی که برای نمایش در مراسم گشایش این بزرگترین رویداد فرهنگی هنری آلمان انتخاب شده، جنگو نام دارد. در این فیلم تماشاگر با داستان زندگی جنگو راینهارت، آهنگساز و نوازنده نام‌آور گیتار و اسطوره موسیقی جاز آشنا می شود. این هنرمند سرشناس از اعضای یک خانواده کولی بوده که بنگام اشغال پاریس توسط نیروهای آدولف هیتلر زیر پیگرد قرار می گیرد. در این فیلم تکان دهنده که ساخته اتین کومار فرانسوی است، به گفته دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین، جنایات رژیم هیتلری علیه خانواده جنگو سبب نمی شود که این نوازنده گیتار دست از موسیقی بردارد. علاوه بر این فیلم که به بخش مسابقه و یا رقابتی جشنواره برلین هم راه یافته، 23 فیلم دیگر نیز در این بخش از اروپا، آسیا و آمریکای لاتین برای دریافت خرس طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در مجموع از امروز تا اول اسفند ماه نزدیک به 400 فیلم در این رویداد بزرگ سینمایی در اروپا اکران می‌شود. از سینمای ایران که نزدیک به 60 سال است در فستیوال برلیناله حضور دارد، امسال تنها یک فیلم به نام تمارز به بخش فروم این جشنواره راه یافته که ساخته سینماگر جوان عبد آبست است. این نخستین فیلم این هنرمند است که از سه جوان میگوید که به دیدار یک مرد سال خورده میروند.
خلاص هر چیزی که اینا دارم میگن دروغه. من اینا متهم به دزدی.
فیلم تمارز قرار است در جشنواره برلین 5 بار نمایش داده شود. علت اصلی حضور کمرنگ سینمای ایران در جشنواره امسال برلیناله این است که خانم آنکل لوکه عضو هیئت گزینش این فستیوال مانند هر سال آذر ماه امسال هم به تهران رفت و شماری فیلم برای نمایش در برلین انتخاب کرد. به هنگام بازگشت به آلمان اما فیلم‌ها در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد. همزمان دستیار و مترجم خانم لوکه هم به نام نوشافرین دستوری بازداشت شد. 47مین فستیوال برلیناله که تا اول اسفند ماه فعالیت دارد، در گرامی داشته عباس کیارستمی کارگردان شناخته شده بین المللی فیلم کلوزاپ و یا نمای نزدیک او را در بخش نمایش های ویژه نشان خواهد داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام رادیو فرداست. ادامه ایستگاه پنجشنبه رو با فرشید منافی می‌شنویم.